روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، عبدالواجد عادل شما را به برنامه روایت امروز از رادیوی آشنای صدای آمریکا خوش آمدید میگوید. شنوندگان عزیز، با تحولات سریع سیاسی که با سرنگونی جمهوریت در افغانستان رونما شد، اقتصاد افغانستان که متکی به کمک های خارجی بود و این کمک ها بخش های وسیع از بودجه عادی و انکشافی حکومت افغانستان تامین میکرد، به یک بارگی خشکید و حالت سردرگمی را برای اقتصاد افغانستان به وجود آورد. خانواده هایی که اعضای آنها در سکتور امنیتی ایفای وظیفه میکرد، همچنان تعداد زیادی از مامورین دولت و کارگران و بازاریان با کم شدن تقاضا مدارک عایداتی خود را از دست دادند و سطح فقر خیلی زیاد در کشور بلند رفت و تولید ناخالص ملی تا 20% کاهش رفت. صرف کمک های بین‌المللی خارج بودجوی که از سوی ملل متحد توزیع گردید، از سقوط کامل اقتصاد و بی‌ثباتی ارز و همچنان عدم افزایش تورم تا اندازه جلوگیری کرد. بانک جهانی که اوضاع اقتصادی افغانستان را تحت نظر دارد، اخیراً گزارش جدیدی را منتشر کرد و شاخص‌های اقتصادی را در وضع فعلی معین ساخت. ما در برنامه امشب روایت امروز روی یافته های گزارش بانک جهانی با مهمان گرامی خود جناب احمد سیر قریشی، اقتصاددان افغان مقیم لندن، بحث داریم. خب جناب قریشی صاحب، از شما انشاءالله به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
از اشتراک شما در برنامه یک جهان سپاس. خب جناب قریش صاحب، گزارش بانک جهانی با ای که وضعیت اقتصادی افغانستان بحرانی توصیف میکنه، در پالوی از او سه مورد که ثبات نرخ ارز، بلند رفتن سطح صادرات و همچنین جمع‌آوری مالیات یا بلند رفتن عایدات و در پالوی از او کاهش فساد و تاندازه تورم را ذکر میکنه. شما لطف کرده بگوین که این مواردی که بانک جهانی تذکر داده تا کدام اندازه واقعیت داره و اگر واقعیت داره به کدام اساس است؟
سلام، اولتر از همه خدمت شما شنوندگان صدای امریکا و همکاران تخنیکی شما و تشکر از دعوتتان در این برنامه. خب اگر ما راهکارهای متعدد را در سه ماه اخیر به خصوص مطالعه کنیم، راپور اخیری که توسط بانک جهانی البته در 4 اپریل به نشر رسید که اونا در قسمت نقاط را که شما اشاره کردین از قبیل استحکام پول افغانی در مقابل دلار، کاهش تورم و همچنان در قسمت افزایش صادرات، ولی در پلوی زی ما همچنان راپورهای ملل متحد در حدود یک هفته پیش دیدیم که اونا گفتن که فعلا 95% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن و افغانستان در حدود 3.7 میلیارد دلار سالانه ضرورت دارد تا از بحران انسانی، اجتماعی و اقتصادی یک مقدار جلوگیری صورت بگیره.
بله.
اگر ما از لحاظ تکنیکی ببینیم کشور مانند افغانستان که به خصوص در 4 دهه در جنگ بوده و به خصوص در 20 سال گذشته حرکات اقتصادی ما و رشد تولید ناخالص ما و همچنان سطح قدرت خرید مردم همش اکتفا میکرد بر کمک های خارجی و امو ایالات متحده امریکا و انپیمانانش ما شاهدش بودیم که از طریق ای ارگان های مختلف تقریبا 8 الی 9 میلیارد دلار به بودجه افغانستان تمویل میداد از طریق وزارت مالیه، که تقریبا 75% از بودجه ملی ما را تمویل میکرد.
بله.
و ما شاهد از این هم بودیم که بانک جهانی پیش از سقوط جمهوریت اونا گفتن که افغانستان تا آخر سال 2024 سالانه به 5.5 الی 6 میلیارد دلار آمریکایی هنوز هم ضرورت دارد تا به پای خود استاده شود. و متاسفانه ما در 20 سال گذشته ما شاهد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به شکل وافر نبودیم، اگر صورت هم گرفته به شکل مایکرو لیول یا به شکل طویل المدت نبوده. ولی باز هم اگر ما ببینیم برخی از چالش های کلیدی هنوز برجاست. اولی که سیستم مالی ما محدودیت وجود داره، تجارت و سایر پرداخت هایی که به داخل و خارج از افغانستان جریان داره تا حد زیادی از طریق کانال های غیر رسمی انجام میشه، و متشبثین ما که در افغانستان داد و ستد میکنن، و افغانستان که یک کشور وارداتی است هنوزه هم به خاطر واردات جنس و تقاضای مردم اینا با مشکلات مواجه هستند، پول خود نمیتونن انتقال بدن. علاوه بر این تقاضای پایین همچنان یک محدودیت حیاتی را برای بهبود بخش خصوصی با وجود آورده، به این معنا که وقتی که شما سطح قدرت خرید شما پایین میشه، به این معنا که تقاضا پایین میشه، وقتی که تقاضا پایین آمد به این معنا که امو اشتها یا اپیتایت برای عرضه کمتر میشه، و این خودش یک استراب در مارکت با وجود میاره. و همچنان فقر ما میبینیم روز به روز یا نظر به سال گذشته بیشتر شده، و ارقام را که اینا پخش میکنن اگر ما واقع بینانه ببینیم، اگر 95% هم نباشه حداقل گفته میتونیم که از 50% یعنی فقر در افغانستان کمتر نیست، و همچنان سطح بیکاری خیلی بالا است، و حتی دو سوم خانواده های افغان قادر به خرید مواد غذایی و سایر اقلام اساسی غیر غذایی نیستند، و بیشترین از افراد کارهای خود را از دست دادن، و حتی ارگانهای بسیار مهم و معتبر از قبیل بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی که قبلا بیشتر از پروژه های زیربنایی را اینا تمویل میکردن در بخش سرک ها، در بخش برق، در بخش زراعت، که یک مقدار اشتغال زایی را در کوتاه مدت و متوسط و طویل المدت اینا با وجود آورده بدن، اونا هم فعالیت های خود را اونا متوقف ساختن، که او باعث ازی شد که بیشترین از شرکت ها و یا کمپانی های خصوصی حرکات خود را متوقف بسازه، و امین حکنون بیشتر از 2 میلیارد دلار آمریکایی پول متشبثین خصوصی بالای دولت است، که او طبعا مستقیما بالای کارمندای از شرکت ها مسئولیت منفی داشته.
بله.
و در کلی ازی می خواهیم اشاره کنم که عوامل کلان اقتصادی افغانستان در یک وضعیت خوب قرار ندارد. از لحاظ تورم ما در حالت استگفلیشن قرار داریم، چرا شما فراموش نکنین وقتی که در عین حال سطح قدرت خرید مردم پایین میآید و امو سرعت گروت پایین میآید، و همچنان در عین وقت تقاضا پایین میآید، شما در حالت استگفلیشن قرار میگیرین، سیاست مالی ما در حالت خوب نیست، سطح اشتغال زایی، درآمد ملی به او اندازه که داشته باشیم نیست، و همچنان تجارت بین المللی ما خوب نیست، و عوامل اقتصادی خرد ما در قسمت عرضه و تقاضا همچنان در وضعیت خوب قرار نداره. حتی اگر ما ببینیم فرض مثال کشورهای همسایه ما مانند پاکستان، ایران، با وجود مثلا پاکستان یعنی 5% از نفوس افغانستان داره، حتی شما اگر ببینین که تقریبا تولید داخلی پاکستان به بیشتر از 376 میلیارد دلار آمریکایی میرسه، ولی امروز ما میبینیم که با وجود از اینکه صادراتش بیشتر از 31 میلیارد دلار آمریکایی است، یعنی اقتصاد پاکستان در یک وضعیت خوب نیست. ما شاهد از این هستیم در چند هفته اخیر و در عین وقت اگر ما مثلا ایران هم مقایسه کنیم، ایران همچنان با وجودی که تعذیرات اقتصادی بیشتر بالایشان است، یعنی از یک صادرات خوب برخوردار هستند، بیشتر از 80 میلیارد دلار صادرات دارند و تقریبا تولید ناخالص داخلی از 60 میلیارد دلار میرسه، از خود تولید دارن، صنعت دارن، ولی باز هم ما ببینیم که اونا مشکلات خود داره. و کشور مانند افغانستان که من قبلا اشاره کردم که البته از لحاظ تولید و صنعت و صادرات ما در یک موقف خوب قرار نداریم و همیشه ما اکتفا میکردیم به کمک های خارجی، به کمک های بین المللی، و بعد از این که نظام جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی طالبان رو به کار آمد، ما چون امو به اصطلاح عامیانه سیرومی که بر افغانستان یا امو پول مصنوعی که بر افغانستان سالها آمده بود قطع شد و امروز همه حرکات مصنوعی تجارتی ما به زمین خورد و فعلا ما در یک حالت بد اقتصادی قرار داریم.
بله. خب جناب قریشی صاحب، اخیرا ملل متحد گفت که اینا یک مقدار پول برای کمک های بشری بر افغانستان از جامعه بین المللی درخواست کرده بودند، ولی رسپانس یا جواب پاسخ جامعه بین المللی در قبال این درخواست پول ملل متحد بر افغانستان بسیار ضعیف بود، حتی 5% هم پاسخ مناسب از جامعه بین المللی نگرفتن. اگر وضع به می منوال ادامه پیدا کنه و سیاست هایی که حکومت طالبان در پیش گرفته باعث از این شوه که سردرگمی را در جامعه بین المللی به وجود بیاره، این کمک ها شاید ادامه پیدا نکنه. شما ایندی کمک های بشری را، اقتصادی خود نیست، حتی بشری را در افغانستان چگونه میابین وقتی که جامعه بین المللی از وضع و حالت افغانستان راضی نباشه و همیش در یک نوع در قسمت مسائل مربوط با حاکمیت طالبان در تضاد است، آینده کمک ها را چگونه شما پیش بینی میکنید؟
خب ما شاهد بیشتر از 3 میلیارد دلار آمریکایی سرازیر شدنش در افغانستان پس از سقوط جمهوریت دیدیم، بر علاوه از این که سطح فقر پایین نامد بلکه بالا رفت، سطح بیکاری پایین نامد بالا رفت و حالت زندگی اجتماعی مردم به حالت خوب نیست و روز به روز بدتر شده میره، اما بستر اعتماد به اعتمادی سیاسی سبب کاهش حرکات اقتصادی در مارکت شده، سبب کاهش سرمایه گذاری شده، سبب فرار سرمایه از افغانستان شده، سبب فرار سرمایه مغزی از افغانستان شده و همه از این برمیگرده بر شرایط سیاسی افغانستان. چرا که شرایط سیاسی افغانستان در شرایط کنونی یک کلید خیلی مهم بالای وضعیت اقتصادی افغانستان داره. چرا؟ وقتی که امارت اسلامی طالبا با ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش توافق کردند و هم توافقنامه دوحه را اینا امضا کردند و بعد از او اینا بعض پیچیدگی های سیاسی با وجود آمد که انوزه هم جامعه جهانی و امارت اسلامی طالبا روی از او گفتگو میکنند و یکی از موارد بسیار عمدهش که ما از طریق رسانه ها همیشه میشنویم مسائل حقوق زنان در قسمت کار و تحصیل از اوناست و از امو خاطر حتی ملل متحد تقریبا 2 هفته پیش هشدار داد در صورتی که اگر اجازه کار بر بخش اوناست و تحصیل از اونا برشان داده نشه حتی ما دفاتر خود در افغانستان بسته میکنیم. به این معنی که ما در شرایط کنونی در یک حالت کومای اقتصادی قرار داریم و در صورتی که این کمک ها کاهش پیدا کنه با وجود از اینکه انوزه هم شفافیت وجود نداره، انوزه هم از این پول ها هایپومیل صورت میگیره. این میتونه که حالت شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی افغانستان هم بیشتر خرابتر بسازه و مردم با یک مشکلات بیشتر و جدی مواجه بسازه. و در پلوی ازی چون همچنان تحریم هایی که بالای امارات اسلامی وجود داره، البته تحریم های مختلف وجود، تحریم ها به شکل مختلف است که تحریم های اقتصادی است و هدفمند است و تحریم های بخشی و تحریم های همه جانب است، ولی اکنون تنها تحریم های هدفمند و تحریم های بخشی در بالای افغانستان وجود داره که خود از این سبب از این شده که پروژه ها آغاز نشده و کمک هایی که صورت میگرفت صورت نگرفته و همچنان بانک مرکزی افغانستان که یک نهاد خیلی مهم است روابط خود با تمام بانک های دیگه دنیا از دست داده و همه از این سبب از این شده که هیچ کشور به این حاضر نشه که بیا با افغانستان داد و ستد اقتصادی بکنه یا مثلا همون متشبثه که در اون کشور وجود داره یا سرمایه گذاری خارجی که باید از در افغانستان صورت بگیره، او در حالت تعلیق است و ما شاهد گفتگوهای بیشتر توسط امارات اسلامی بودیم در قسمت سرمایه گذاری در افغانستان، در قسمت معادن افغانستان، در قسمت چارهای اقتصادی افغانستان، ولی تا حال ما در یک و نیم سال گذشته یا بیشتر از او شاهد مثلا کدام عمل کرده نبودیم بجز از امو یک بخش از آمودریا که شرکت چنایی در اونجا آمدن به خاطر استخراج تیل و همچنان کار کانال خوشتپک و قبلا تأسیس شده بود، ولی اینا کارش آغاز کردن، ولی ما شاهد دیگه حرکات اقتصادی نبودیم که البته هیچ همش برمیگرده به گری امو سیاسی که در افغانستان وجود داره.
خب جناب قریشی صاحب، طالبا ادامه میکنه طوری که شما گفتین که تا حال کدام سرمایه گذاری ملموس صورت نگرفته، ولی طالبا ادامه میکنه که امکان داره که تا در زمان اندک تا 10 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره و همچنان از قراردادهایی که با چین صورت گرفته و از سرمایه گذاری های چین در افغانستان اونا یادآوری میکنن و همچنان شما مثل که گفتین کانال تیپه. البته ای به نظر شما که ای سرمایه گذاری آیا امکان داشته خواهد بود که 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری در افغانستان صورت بگیره؟ یکی و آینده ای پروژه کلان که انتقال آب آمودریا به در قسمت شمال افغانستان، ای تا کدام اندازه به نظر شما عملی خواهد بود با آنکه پیشرفت خوبی در قسمت کندنکاری از این کانال صورت گرفته؟ آیا آینده افغانستان تا کدام اندازه میتوان متکی به این پروژه کلان و وسیع ساخت؟
خب چون افغانستان از لحاظ جیوپولیتیکس یک موقعیت بسیار خاص داره که واقعا بالای جیوکونومیک افغانستان تاثیرگذار بوده و هست و می باشه و باز هم تعلق میگیره زدبندهای سیاسی بین قدرت های بزرگ دنیا و منطقوی. ببینید ما در منطقه بین چین و هند که دو کشور بزرگ از لحاظ اقتصادی و از لحاظ نفوس هستند و حتی اینها میخواهند که از لحاظ تولید ناخالص دگام بزرگتر شوند و در پولوی زی کشور ایران که مشکلات سیاسی خود با آمریکا داره و این میتونه که بیشتر روابط از یا با قدرت های بزرگ جهان افغانستان بیشتر آسیب پذیر بسازه از لحاظ اقتصادی. اگر خب در هیچ کدام جای شک شوبه نیست که افغانستان میتونه که بهترین مارکت از لحاظ مواد خام برای چین باشه و چین ما میخواییم که یکی از کشورهای یا اقتصادهای غول‌پیکر دنیا است، یعنی در رده دوم از لحاظ تولید ناخالص داخلی پس از امریکا قرار داره و اونا به خاطر تولید صنعت خود به مواد خام بیشتر ضرورت دارند و ما شاهدش بودیم که تقریبا یک و نیم هفته قبل یکی از شرکت های چینی زیادتر علاقمندی دارند که میخواین که از لیتیم افغانستان استفاده کنند، چرا که ما میفهمیم که بیشتر از کشورها تا سال 2030 میخواین که به طرف انرژی طبیعی یا گرین انرژی برن، یعنی موترهای مثلا دیزلی و پترولی و از بین برن و بیشتر شما به بطری ضرورت دارین، تلفون هایی که ساخته میشه و افغانستان از اون لحاظ بسیار غنی است، یعنی حتی میتونیم بگیم که بعد از ونزوئلا ما میتونیم که دومین جایگاهی در قسمت لیتیم داشته باشیم و همه این سرمایه گذاری ها عملی و واقعی بینانه میتونه باشه. حتی مثلا 10 میلیارد را که شما گفتین سال یک رقم کم است، میتونه که رقمش حتی از 100 میلیارد دلار هم بالاتر بره، ولی پس دوباره تعلق میگیره با پیچیدگی ها و دوباره با زدبند های سیاسی که چقدر میتونه که امارت اسلامی طالبا یک سیاست واقعی بینانه و خوب خارجی را داشته باشه. و متاسفانه در 20 سال گذشته سیاسیون غیر عرفوی افغانستان اونا نتانستن که یک سیاست خوب تعریف کنن از لحاظ داخلی و خارجی که ما بتانیم که با کشورهای خارجی کار کنیم. چرا فراموش نکنیم که اقتصاد امروز به شکل انفرادی نیست، اقتصاد امروز به یک اقتصاد فناوری یا به شکل تکنولوژی تشکیل شده و یک اقتصاد محوری و یک اقتصاد زنجیروی است که با هم وصل است. بنابراین به اون خاطر هر قدره که امارت اسلامی طالبا بتانند که از این شرایط خوبی که در روی دستشان آمده از استفاده کنند و بتانند که با جهان توافق کنند، اما قدر اینا میتانند که از این مستفید شود. و فراموش نکنیم که ما در یک و نیم سال اخیر با این مشکلاتی که ما مواجه هستیم واقعا که اقتصاد افغانستان بیشتر از 5 میلیارد دلار آمریکایی ضربه دیده و ما تقریبا بیشتر از 20 سال دیگه ما پس افتادیم، نظر به بعضی از فرصتایی که داشتیم روی دست او را از دست دادیم. فلهازا این سرمایه گذاری ها امکان پذیر است، میتونه عملی شود، واقع بینانه، اما باز هم چقدر میتونن که اینا از لحاظ سیاسی با جهان تعامل کنند.
خب جناب قریشی صاحب، اگر تقریبا یک 5 دقیقه دیگه وقت داریم، شما اگر به طور خلاصه تجاویزی که افغانستان نور بشنوه و عملی کنه و شرایط برای رشد اقتصادی افغانستان فراهمتر بسازه، شما اگر به صورت لستوار برای ما بگوین که در افغانستان برای بهبود وضع اقتصادی فعلی و برآمدن از این بحرانی که از لحاظ اقتصادی افغانستان و مردمش دوچار است و فقر تقریبا عام مردم منتج شده، چی راهی را در پیش گرفته شود تا ای که از این وضعیت اقتصادی افغانستان بیرون شود؟
خب شما به صورت عمومی، یعنی اقتصاد میتونه که مثل یک مثلث باره، یعنی شما به زمین، سرمایه و قوه کاری ضرورت دارید.
بله.
بعد از او افغانستان از لحاظ منابع طبیعی خیلی غنی است. اگر ما از لحاظ آبهای سرشار بگوییم بیشتر از 75 میلیارد متر مکعب ما آب داریم، اگر به شکل درستی اداره شود ما میتونیم از این یک عاید خوب داشته باشیم و در پلوی از این بسیار مفید خواهد بود به خاطر آبیاری زمین های زراعتی. و ما تقریبا بیشتر از 7.5 میلیارد هکتار زمین زراعتی داریم که ما میتونیم که برای تمام نفوس افغانستان مواد غذایی تهیه شود و در پلوی از این ما میتونیم که ایره خارج از افغانستان صادر کنیم و یک عوایدی بسیار خوبی به دولت خواهد داشت و در پلوی از این برای دهقان ما زمینه را مساعد میسازه که اینا از زراعت تصنعی با یک زراعت مدرنایزیشن برن و اینا ایجاد کار بکنن بر مردم و در پلوی ازی آید خوب بدست برن. در پلوی ازی ما میتونیم که از معادن افغانستان که منابع معادن سرشار داریم به شکل متوسط و طویل المدت استفاده کنیم، عواید خوبی داشته باشیم. در پالوی ازی ما میتونیم که از برق افغانستان که ما میتونیم برق آفتابی، بادی و آبی را تولید کنیم و ضرورت نداریم که ما 300 میلیون دلار سالانه از کشورهای همسایه خود برق خریداری کنیم. ما میتونیم که برق صادراتی داشته باشیم و در پالوی ازی از راه افغانستان که آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی وصل میکنه که ما در قلب آسیا قرار داریم، ما میتونیم که یک فیت بسیار خوب ترانزیتی را به دست بیاریم که همه ایزی میتونه که به میلیون ها شغل ایجاد کنه، برای دولت آید ایجاد کنه و همچنان برای متشبثین خصوصی شرایط ایجاد کنه. این یک شرایط public private partnership ها را میتونه که ایجاد کنه. تمام شرکت های خارجی که یا سرمایه گذارهایی که اونا به خاطر شرایط سرمایه گذاری در کشورهای رو به بهبود یا emerging market که میگنش علاقه مندی داره میتونن که اینجا بیان سرمایه گذاری کنن و خود سرمایه گذاری سبب تقاضا میشه وقتی که عرضه میشه و عرضه که تقاضا میشه و تقاضا که بلند بره خود نیاز به عرضه میباشه. پس این همش با هم دیگه وصل است. از اینی موارد را که ما بر شما گفتم ما میتونیم که استفاده کنیم و در پلوی ازی چیزی که خیلی مهم است ما برایش است که در قسمت سیاست های پالیسی هایی که در وزارت اقتصاد داریم، در تجارت داریم، در وزارت مالیه داریم، وزارت معادن است، وزارت آبیاری و انرژی و برق است، بالای اینجا باید است که ما کار کنیم تا بسیاری از موانعی که در وجود داره و به خاطر جذب سرمایه گذاری عین شکل که مثلا امارات متحده عربی اگر ما ببینیم در سال 1965 و 70 اگر شما او را در گوگل مپ ببینین که یک صحرا بود و در اونجا شما به غیر خیمه و شطور چیز را نمیدیدین، امروز به مرکزیت تجارتی و مارکت مالی و فناوری دنیا تبدیل شده. افغانستان هم میتونه که از او کده بهتر تبدیل شوه. از او خاطر ما باید از بالای ازی بخشا کار کنیم و بالایش غور کنیم تا ما به طرف خودکفایی بریم از به عوض کمک های خارجی.
درست. طالبا هم ادعا میکنن که سیاست هایشان سیاست اقتصاد محور است. شما فکر میکنین که در عدم موجودیت ظرفیت های کادری و همچنان حرفه‌ای و مسلکی آیا اونا قادر خواهد بودن که قدم های بعدی را برای بهبود اقتصاد بردارن؟ خلاص فقط یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
خب ما فکر کنم که اونا بیشتر به نیاز به کادرهای مسلکی داره، ولی تا جایی که ما میبینیم درست است که اونا بیشتر در قسمت فساد اداری بیشتر کار کردن و از اون خاطر یک مقدار عواید دولت که بالا رفته، البته مواردات که در افغانستان صورت گرفته و عواید خود از گمرکات افغانستان از مالیات جمع‌آوری کرده، اونا تانستن یک مقدار پول به خزانه دولت جمع‌آوری کردن، ولی باز هم به خاطر رشد و بهبود اقتصاد افغانستان و پیشرفت افغانستان اونا طبعا نیاز به افرادی که شایسته سالاری مراعات شوه و همچنان لیاقت داشته باشه با اونا ضرورت داره.
خب تشکر جناب قریش صاحب از اشتراک شما در برنامه روایت امروز و همچنان از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودن. برنامه امشب ما در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپارم. شبتان خوش.